چرا باید سواد مالی را آموزش داد؟ سال 1990 بهترین دوست من مایک به جای پدرش کنترل املاک رو به عهده گرفت و در واقع کار بهتری نسبت به پدرش انجام داد. ما یک یا دو بار در سال توی زمین گلف با هم ملاقات میکنیم. اون و همسرش بیش از چیزی که فکرشو بکنید ثروتمندن. قلمرو پدر پولدار توی دستای آدم بزرگیه و مایک در حال آموزش پسر خودش برای به عهده گرفتن وظایف اونه، همونطور که پدر ثروتمند به ما آموزش داد. سال 1994 زمانی که 47 ساله بودم و همسرم 37 ساله، خودم رو بازنشسته کردم. بازنشستگی به معنای کار نکردن نیست. واسه من و همسرم به این معنیه که با توجه به چیزی که توی زندگی ما میگذره، ما میتونیم کار کنیم یا نکنیم و ثروتمون جلوتر از تورم رشد میکنه. به نظرم شاید به معنای آزادی باشه. دارایی اونقدر بزرگن که به خودی خود رشد کنن. مثل کاشتن یه درخت میمونه، سالها بهش آب میدید و بعد یه روز میرسه که دیگه به شما احتیاجی نداره و ریشه هاش به اندازه کافی عمیق شدن. اون وقته که درخت برای آسایش شما سایه فراهم میکنه. مایک اداره فرمان رواییشو انتخاب کرد و من تصمیم گرفتم بازنشسته بشم. بیشتر اوقات که با مردم صحبت میکنم ازم میپرسن من چه توصیه ای دارم یا اونا چه کارایی میتونن انجام بدن، چطور شروع کنن، آیا کتاب خوبی هست که بهشون توصیه کنم، یا اصلا راز موفقیت چیه؟ من به سادگی بهشون همون حرفی رو میزنم که پدر پولدار سالها پیش به من زد. باید سواد مالی یاد بگیرید. اگه بخواید یه ملک فرمان روایی بسازید، اولین کاری که لازمه انجام بدید کندن یه حفره عمیق و ساختن یه زیربنای محکم و استواره. اما اگه میخواید یه خونه توی حومه یه شهر بسازید، تنها کاری که لازمه انجام بدید ریختن 6 اینچ بتون واسه پایه‌ریزیه. بیشتر مردم میخوان ملک فرمان روایی خودشون رو روی اون 6 اینچ تخته بتونی بنا کنن. سیستم آموزشی ما که در عصر کشاورزی طراحی شده به پایه‌ریزی و ساخت زیربنا اهمیتی نمیده. بنابراین جوونا بدون داشتن ذره‌ای پیریزی مالی فارغ التحصیل میشن تا یه روز بالاخره به این نتیجه میرسن که باید در یه زمان کوتاه به سرمایه هنگفتی برسن. در نتیجه کار بنای آسمون خراش شروع میشه. بنا به سرعت بالا میره و به زودی به جای ملک فرمانروایی یه برج کج توی حومه داریم و شبای بدون خواب دوباره برمیگردن. برای من و مایک در بزرگسالی هر دو انتخاب ممکن بود، چون ما از همون بچگی یاد گرفته بودیم که پایه و اساس محکمی بسازیم. در حال حاضر حسابداری ممکنه خسته کننده ترین موضوع در دنیا باشه و همینطور گیج کننده ترین. اما اگه میخواید در دراز مدت به ثروت برسید، این مهمترین موضوع برای شماست. سوالی که پیش میاد اینه که چطور میشه موضوعی به این سختی و حوصله سربری به بچه‌ها یاد داد؟ جواب سوال اینه که موضوع رو براشون آسون کنیم. پدر پولدار برای من و مایک زیربنای محکمی ساخت. از وقتی بچه بودیم اون راه‌های ساده‌ای رو برای آموزش ما طراحی می‌کرد. سال‌ها فقط برامون تصویر می‌کشید و حرف می‌زد. من و مایک تصویرها، اصطلاح‌ها و انتقال‌های پول رو درک می‌کردیم. در سال‌های بعد پدر پولدار اعداد و ارقام رو به آموزش‌هاش اضافه کرد. مهمترین آموزش اینه که باید فرق بین دارایی و بدهکاری رو بدونید و دارایی بخرید. اگه میخواید ثروتمند بشید، این تنها چیزیه که لازم دارید بدونید. این قانون شماره 1 و تنها قانونه. شاید به شکل مضحکی ساده به نظر بیاد، اما اکثر مردم نمیدونن این قانون چه مفهوم عمیقی داره. بیشتر مردم با مشکلات مالی روبروان چون فرق بین دارایی و بدهکاری رو نمیدونن. ثروتمندها دارایی به دست میارن، ولی فقرا و طبقه متوسط بدهکاری به بار میارن و تصور میکنن دارایی به دست آوردن. وقتی پدر ثروتمند این موضوع رو برای من و مایک توضیح میداد، ما فکر کردیم داره با ما شوخی میکنه. ما دو نفر که تقریبا نوجوان بودیم و منتظر یادگیری اسرار ثروتمند شدن اونجا ایستاده بودیم و اون این جوابو به ما داده بود. به حدی ساده بود که باید خیلی در موردش فکر میکردیم. از پدر پولدار پرسیدم اگه اینقدر ساده است، پس چرا همه پولدار نمیشن؟ اون لبخند زد و گفت چون اکثر مردم فرق بین دارایی و بدهکاری رو نمیدونن. یادمه که پرسیدم چطور ممکنه بزرگتر و اینقدر احمق باشن؟ اگه اینقدر ساده است، اگه اینقدر مهمه، پس چرا همه نمیرن فرقشون رو یاد بگیرن؟ برای پدر پولدار فقط چند دقیقه طول کشید تا فرق بین دارایی و بدهکاری رو توضیح بده. اون برای آموزش به دوتا نوجوان همه چیز رو ساده نگه داشت. تا جایی که میشد از عکس‌ها و تصویرها استفاده میکرد. تا جایی که بتونست کمتر از حروف استفاده میکرد و تا سالها از عدد و رقم استفاده ای نکرد. اون خیلی ساده یه جعبه عمودی کشید و اونو به دو قسمت تقسیم کرد. نیمه بالایی برای درآمد و نیمه پایینی برای مخارج. زیر جعبه اول جعبه دیگه‌ای به شکل افقی کشید و اونو به دو نیمه تقسیم کرد که نیمه سمت چپ برای دارایی‌ها و نیمه سمت راست برای بدهکاری‌ها بود. قسمت مربوط به درآمد به اسم بیانیه قانون سود بود و میزان درآمد و مخارج رو می‌سنجید. یعنی پولی که وارد میشه و پولی که خارج میشه. دومین جعبه اسمش صفحه توازن بود چون قرار بود بین دارایی و بدهکاری توازن برقرار کنه. فهمیدن این رابطه خیلی حیاتیه. دلیل اولیه خیلی از مشکلات مالی ندونستن فرق بین دارایی و بدهکاریه. دلیل این سردرگمی در معنای این دو کلمه است. اگه میخواید بیشتر گمراه بشید معنای این دو کلمه را توی لغتنامه پیدا کنید. بنابراین پدر پولدار اینطوری گفت که دارایی چیزیه که پول تو جیبای من میذاره و بدهکاری چیزیه که از جیبای من پول برمیداره. این تنها چیزیه که لازم دارید بدونید. اگه میخواید پول دار بشید دارایی بخرید. اگه میخواید فقیر یا از طبقه متوسط باشید عمرتون رو صرف خریدن بدهکاری کنید. این ندونستن فرق بین این دوتاست که مشکلات مالی رو به وجود میاره. پدر پولدار سه تا پیکان روی نمودارش کشید و گفت این پیکان ها جریان پول رو نشون میدن. در 80% از خانواده ها داستان مالی از این قراره که سخت کار کنن تا بتونن جلو بیفتن. مشکلاتشون به خاطر این نیست که درآمد کمی دارن. مشکلشون اینه که به جای دارایی بدهکاری میخرن. اولین پیکان جریان پول یه آدم فقیر یا جوونی که توی خونه است نشون میداد. پیکان از شغلی به جعبه‌ای در اومد و بعد داخل جعبه مخارج رفت که شامل مالیات و مخارج روزانه میشد. بعد از اونجا خارج میشد و پول دیگه تمام شده بود. دومین پیکانی که پدر پولدار کشید جریان پول فردی از طبقه متوسط رو نشون میداد. پیکان از یه شغل به جعبه در اومد، بعد داخل جعبه بدهکاری رفت. مردم متوسط بدهکاری زیادی جمع میکنن. بدهکاری هایی از قبیل رهن، وام ماشین و بدهی کارت‌های اعتباری. پیکان بعد از قسمت بدهکاری ها به مخارج می رفت که شامل قبض‌های ماهیانه بدهکاری‌ها، احتیاجات روزانه و مالیات بود و پول تمام می شد. سومین پیکان نشون دهنده جریان پول یه آدم ثروتمند بود. این پیکان از قسمت دارایی به قسمت درآمد می رفت. این جریان پولی با یه شغل یا حقوق به وجود نمی اومد، بلکه با دارایی‌ها به وجود می اومد. یادتون باشه دارایی چیزیه که پول تو جیب شما میذاره. در ضمن ثروتمندها مخارج و بدهکاریای کمی دارن. اگرم زیاد باشه این مخارج به راحتی با دارایی هاشون پوشش داده میشه. این مثال ها خیلی ساده بودن. نمودارهایی که پدر پولدار کشیده بود جریان پولو در مسیر زندگی یه فرد فقیر، متوسط و پولدار نشون میداد. این مسیر چرخش پوله که داستانو بیان میکنه. داستان این که یه فرد چطور پول خودشو کنترل میکنه. وقتی مردم از من میپرسن که چطور میتونن سری ثروتمند بشن یا اینکه از کجا شروع کنن، یکم عصبی میشم. معمولا حرفای از این قبیل: من بدهی دارم، واسه همین باید سری پولدار بشم. میشنوم، اما پول بیشتر این مشکلاتو حل نمیکنه. در واقع حتی ممکنه به مشکلات اضافه کنه. پول معمولا بدترین معایب ما رو نشون میده و چیزیو که نمیدونیم برملا میکنه. برای همینه که معمولا آدمی که بر حسب یه اتفاق مثل بردن قرعه کشی یا ارث یا افزایش حقوق به پول زیادی میرسه، بعد از مدتی دوباره به همون روز اول میفته. تازه اگه بدتر از قبل نشه. پول فقط جریان مالی که در ذهنتون هست و برجسته میکنه. اگه ملاک شما خرج کردن هرچی که به دست میارید باشه، افزایش درآمد به احتمال زیاد به خرج بیشتر منجر میشه. یه ضرب المثل هست که میگه فرد نادان با پولهاش مثل یک مهمونی بزرگه. از اونجایی که خیلی از دانش آموزا مدرسه رو بدون آموزش دیدن در مورد پول ترک میکنن، میلیون ها فرد تحصیل کرده با موفقیت به حرفه خودشون مشغول میشن، اما بعدها به مشکلات مالی برمیخورن. اونا بیشتر و سختتر کار میکنن، اما پیشرفتی نمیکنن. چیزی که تحصیلات این افراد کم داره چطور پول درآوردن نیست، بلکه چطور پول خرج کردنه. بهش استعداد مالی میگن، یعنی اینکه بعد از به دست آوردن پول باهاش چیکار کنید؟ چطور نذارید دیگران پول رو از شما بگیرن؟ چه مدت پول رو نگه می‌دارید و اینکه اون پول چقدر می‌تونه براتون کار کنه؟ اکثر مردم نمی‌تونن بفهمن که چرا با مشکلات مالی روبرو‌ان، چون گردش پول نقد رو نمی‌فهمن. یه فرد می‌تونه خیلی تحصیل کرده و موفق ولی از لحاظ مالی بی‌سواد باشه. این افراد بیشتر از چیزی که نیاز دارن کار میکنن، چون یاد گرفتن که سخت کار کنن اما یاد نگرفتن چطور پول براشون کار کنه. تصویر زندگی این افراد یه الگوی مشخص داره. یه زوج جوان با تحصیلات بالا که تازه ازدواج کردن با هم توی یه خونه کوچیک و تنگ اجاره‌ای زندگی میکنن. اونا خیلی زود متوجه میشن که دارن پول جمع میکنن، چون دو نفر میتونن به اندازه یه نفر مخارج داشته باشن. مشکل اینجاست که اون خونه یه آپارتمانی خیلی تنگ شده. اونا تصمیم میگیرن پولشون رو پسنداز کنن تا خونه رویاهاشون رو بخرن و بتونن بچه دار بشن. حالا اونا دو تا درآمد دارن و همه تمرکزشون رو روی شغلشون میذارن. درآمدشون شروع به افزایش میکنه و به همون اندازه که درآمدشون بالا میره، مخارجشون هم بیشتر میشه. بنابراین پول کمی برای ریخته شدن به جعبه دارایی‌ها باقی میمونه. این یعنی تنها درآمد اونا از شغلشون. بیشتر مخارج اکثر مردم مالیات‌های اوناست. برای کارمندا اینطور به نظر میرسه که مالیات تأمین اجتماعی اونا به همراه بیمه سلامتشون چیزی نزدیک به 7% از حقوقشونه، اما در واقع 15%، چون کارمند باید مقدار بیمه تأمین اجتماعیشو تطابق بده. این پولیه که کارفرما نمیتونه به شما پرداخت کنه. علاوه بر اینها مالیات درآمد محاسبه شده بعد از کسر مالیات تأمین اجتماعیه، درآمدی که هیچ وقت دریافت نمی کنین، چون مستقیماً از طریق منع پرداخت دولتی به کارمند به بیمه تأمین اجتماعی واریز میشه. اینطوری بدهکاری های افراد بالا میره. اینو در همون مثال زوج جوان بهتر میشه نشون داد. اون زوج جوان به خاطر بالا رفتن درآمدشون تصمیم میگیرن که خونه رویاهاشون رو بخرن. با خرید خونه جدید مالیات جدیدی هم اضافه میشه به نام مالیات بر زمین. اونا ماشین جدید میخرن، مبلمان و وسایل جدید تا با خونه جدیدشون تطابق داشته باشه. یه دفعه به خودشون میان و میبینن که ستون بدهکاریشون پر از بدهی کارت اعتباری و وام مسکن و از اینجور چیزاست. حالا اونا در دام اون زندگی موشی افتادن. یه بچه به دنیا میاد، اونا بازم سخت‌تر کار میکنن و این روند تکرار میشه. پول بیشتر و مالیات بیشتر که اسمشو بالا رفتن در طبقه بندی مالیاتی هم میذارن. یه کارت اعتباری براشون پست میشه. اونا از کارت اعتباری استفاده میکنن و اعتبارشو تموم میکنن. یه مؤسسه وام باهاشون تماس میگیره و میگه که بر ارزش بزرگترین دارایی اونا یعنی خونهشون اضافه شده و شرکت پیشنهاد یه وام تثبیت قبوض میده. اون زوج قبول میکنن و بدهی اون کارتای اعتباری با بهره بالا رو پرداخت میکنن و با خیال راحت نفس میکشن. کارت اعتباریشون پرداخت شده و اقساط اونا پایین میاد، چون اونا رو برای 30 سال قسط بندی کردن. عاقلانه ترین کار همینه. همسایه‌شون تماس میگیره و میخواد که همراهشون برن خرید، چون حراج روز یاد بود شروع شده. یه فرصت واسه پسنداز کردن مقداری پول. به خودشون میگن که چیزی نمیخرن، اما اگه اونجا چیزی چشمشون رو گرفت اون کارت اعتباری رو در میارن. من همیشه به این زوجا برمیخورم. اسمشون تغییر میکنه اما مشکلات مالیشون یکیه. اونا به یکی از سخنرانیام میان تا ببینن چه حرفی واسه گفتن دارم. از من میپرسن میشه با ما بگی چطوری میتونیم پول بیشتری در بیاریم؟ عادتهای خرج کردن اونا مجبورشون کرده تا دنبال درآمد بیشتری برن. اونا حتی نمیدونن که مشکل واقعی چطور خرج کردن همون پولیه که به دست میارن. این دلیل اصلی مشکلات مالیشونه که به خاطر بیسوادی مالی و ندونستن فرق بین دارایی و بدهکاری پیش میاد. پول بیشتر به ندرت مشکلات اینجور افراد رو حل میکنه. فقط هوشه که میتونه این مشکلات رو از بین ببره. یه ضرب المثلی هست که بارها و بارها به افرادی که پیش من میان گفتم. اگه خودتون رو در چاله دیدید، کندن زمین رو متوقف کنید. آدمای فقیر و متوسط بیشتر اوقات اجازه میدن که قدرت پول اونا رو کنترل کنه. به راحتی با بیدار شدن، سخت کار کردن و ناموفق بودن در پرسیدن این سوال که آیا کاری که انجام میدن منطقی به نظر میرسه، هر روز صبح سر کار میرن و اوضاع رو برای خودشون سخت‌تر میکنن. درصد خیلی زیادی از مردم به خاطر اینکه پول رو به درستی درک نکردن، به پول اجازه میدن که اونا رو کنترل کنه. قدرت پول بر علیه اونا استفاده میشه. زمانی که من و مایک 16 سالمون بود با مدرسه به مشکل خوردیم. ما بچه های بدی نبودیم، فقط داشتیم از جمع جدا میشدیم. ما بعد از مدرسه و آخر هفته ها برای پدر مایک کار میکردیم. من و مایک ساعت ها با پدر پولدار سر میزی میشستیم که اون با حسابدارا، بانکدارا، وکلا، سهامدارا، سرمایه گذارا، مدیرا و کارمنداش جلسه برگزار میکرد. ما با نشستن توی این جلسات بیشتر از چیزی که توی مدرسه یاد گرفته بودیم آموزش دیدیم، حتی بیشتر از دانشگاه. پدر مایک تحصیلات دانشگاهی نداشت اما سواد مالی داشت و به خاطر همین توی زندگیش موفق بود. اون بارها و بارها بهمون گفت افراد باهوش کسایی رو استخدام میکنن که از خودشون باهوشتر باشن. به همین خاطر من و مایک این موقعیت رو داشتیم که ساعتها به حرفای آدمای باهوش گوش کنیم و ازشون یاد بگیریم. اما به خاطر این کار ما نمیتونستیم طبق نصیحتهای معلمامون پیش بریم. هر از گاهی از معلما میپرسیدیم که این درس‌ها چطور برای ما اجرا شدنی‌اند؟ یا اینکه چرا به ما در مورد پول یا چطور کار کردن چیزی یاد نمی‌دن؟ به بیشتر این سوالا جوابایی مثل این می‌دادن که پول اهمیت نداره، یا اگه توی تحصیلاتمون موفق باشیم و پیشرفت کنیم پول خودش همراه اونا میاد. هر چقدر بیشتر درباره قدرت پول می‌فهمیدیم بیشتر از همکلاسی و معلمامون دور می‌شدیم. پدر تحصیل کرده من هیچ وقت منو بابت نمراتم تحت فشار نذاشت، اما ما در مورد پول بحث می کردیم. وقتی به 16 سالگی رسیدم، از پدر و مادرم زمینه بیشتری از لحاظ مالی داشتم. من می تونستم دفاتر مالی رو پر کنم، به حسابدارای مالیاتی، وکلای شرکت ها، دلالای مشاور املاک و سرمایه گذارا و غیره گوش کنم. پدر من به معلم ها آموزش می داد. یه روز، پدرم داشت برامون توضیح می داد که چرا خونه ما بزرگترین داراییمونه. و وقتی که من توضیح دادم چرا یه خونه یه سرمایه خوب نیست، بحث ناخوشایندی بینمون به وجود اومد. این بحث و دعوا تفاوتهای بین دیدگاه پدر پولدار و پدر بیپولم رو نشون داد. پدر بیپولم خونه رو یه دارایی در نظر می گرفت و اونو در جعبه داراییاش می زاشت، ولی پدر پولدارم اونو یه بدهکاری می دونست. یادمه که داشتم برای پدرم یه نمودار میکشیدم و مسیر گردش پولو بهش نشون میدادم. همینطور مخارج فرعی یو که به خاطر مالکیت یه خونه اضافه میشد بهش نشون دادم. خونه بزرگتر مخارج بیشتری میخواست و گردش پول مرتباً از ستون مخارج بیرون میرفت. من الانم در مورد اینکه مالکیت خونه دارایی بدیه به چالش کشیده میشم. میدونم برای خیلی‌ها به همون اندازه که یه سرمایه گذاری یه رؤیا هم هست و مالکیت خونه خودشون از همه چیز بهتره. من خیلی ساده یه راه جدید واسه نگاه کردن به این عقیده تعصب آمیز محبوب پیشنهاد میکنم. من و همسرم خیلی دوست داریم یه خونه بزرگ و پرزرق و برق داشته باشیم تا آشناهامون رو تحت تأثیر قرار بدیم. اما میدونیم که این یه دارایی نیست، یه بدهکاریه، چون از جیبمون پول کم میکنه. این دلیلیه که برای مردم به کار میبرم و انتظار ندارم که همه باهاش موافقت کنن، چون یه خونه خوب یه چیز احساسیه و وقتی که بحث پول میشه احساسات قوی هوش مالی رو کم میکنن. وقتی که بحث به خونه میرسه من به این موضوع اشاره میکنم که خیلی ها همه ی عمرشون کار میکنن تا پول خونه ایو بدن که هیچ وقت صاحبش نمیشن. به عبارت دیگه اکثر مردم هر چند سال یه خونه میخرن و هر بار یه وام 30 ساله میگیرن تا پول خونه قبلی رو پرداخت کنن، با اینکه به خاطر بهره پرداخت رهن از کسری مالیات برخوردار میشن، اما باید با حقوقی که از اون مالیات کم شده از پس مخارجی که به همراه داره بر بیان. حتی بعد از اینکه رهنشون رو کامل پرداخت کردن، بعد از اینا مالیات زمینم هست. خونواده ی همسرم از این که دیده بودن مالیات خونه ی اونا به ماهی 1000 دلار رسیده تعجب کرده بودن. این اتفاق بعد از بازنشستگیشون اتفاق افتاده بود و به اونا فشار زیادی می آورد. برای همین مجبور به نقل مکان شدن. از طرفی ارزش خونه ها همیشه بالا نمیره. بعضی از دوستای من به خاطر خونه ای که امروز ارزشش به 700,000 دلار نمیرسه 1,000,000 دلار بدهی دارن. نهایتاً بزرگترین ضررها به دنبال فرصت‌های از دست رفته میان. اگه همه پولای شما به خونه شما گره خورده، مجبور میشید سخت‌تر کار کنید، چون درآمد شما به جای اضافه شدن به ستون دارایی‌ها از جعبه مخارج بیرون میره. این یه نمونه کلاسیک از گردش پول یه فرد از طبقه متوسط. اگه زوج جوان زودتر شروع کنن به گذاشتن پولشون توی ستون دارایی‌ها، سال‌های بعد براشون راحت‌تر میشه. مخصوصا وقتی که میخوان فرزند خودشون رو به دانشگاه بفرستن. تا اون موقع دارایی‌هاشون رشد میکنه و میتونه این مخارج رو پوشش بده. در اکثر موارد یه خونه فقط به عنوان یه پیشران برای دوباره وام گرفتن و مقابله با هزینه‌ها عمل میکنه، نه چیزی بیشتر. به طور خلاصه نتیجه نهایی تصمیم به خرید خونه‌ای که خیلی گرونه و منجر به شروع سرمایه‌گذاری و هزینه‌های زود هنگام میشه، به سه حالت که در ادامه میگم به فرد لطمه وارد میکنه. حالت اول از دست دادن زمانه، زمانی که در اون به ارزش دارایی ها اضافه میشه. حالت دوم از دست دادن سرمایه اضافه که میشد اونو به جای خرج کردن برای تجملات سرمایه گذاری کرد. حالت سوم از دست دادن تحصیلاته. خیلی از مواقع مردم فقط پسنداز، خونه و برنامه بازنشستگیشون رو در ستون دارایی ها دارن و فقط چون پولی برای سرمایه گذاری ندارن، سرمایه گذاری نمی کنن. این کار تجربه سرمایه گذاری از اونا می گیره و اونا هیچ وقت در جهان سرمایه گذاری یه سرمایه گذار حرفه‌ای نمی شن. بهترین سرمایه ی اونا معمولاً به همین سرمایه گذارهای حرفه‌ای فروخته می شه که برمی گردن و اونا رو به افراد محتاط می فروشن. وضعیت مالی پدر تحصیل کرده من به خوبی نشون دهنده وضع زندگی فردی با مشکلات مالیه. اینطور به نظر میاد که مخارج اون همیشه با درآمدش توی یه سطحن و هیچ وقت بهش اجازه شروع سرمایه گذاری رو نمیدن. در نتیجه بدهکاریاش مثل رهن و کارتای اعتباری همیشه از داراییاش بیشتر میشن. اما وضعیت مالی پدر پولدار من نتیجه صرف یک عمر برای سرمایه گذاری و کاهش بدهی ها رو نشون میده. دارایی های اون خیلی فراتر از بدهی هاشن. با بررسی وضعیت مالی پدر پولدار من به اینکه چرا ثروتمند و بیشتر ثروتمند میشن پی میبرید. ستون دارایی ها به اندازه ای درآمد تولید میکنه که مخارج رو پوشش میده و مقداری هم برای سرمایه گذاری بیشتر و برگردوندن به ستون دارایی ها باقی میمونه. دارایی هاشون به رشد ادامه میدن و درآمدی که ایجاد میکنن هم افزایش پیدا میکنه. در نتیجه ثروتمندا ثروتمندتر میشن. طبقه متوسط همیشه در حال کشمکش با مشکلات مالی هن. بیشتر درآمد اونا از طریق حقوق تأمین میشه. بنابراین با افزایش حقوق، مالیات پرداختی هم افزایش پیدا میکنه. مخارج اونا هم به همون اندازه که حقوقشون بیشتر میشه افزایش پیدا میکنه و در نتیجه با مشکلات مالی روبرو میشن. به جای داشتن یه دارایی که براشون پول تولید کنه، خونه خودشون رو دارایی میدونن. یادتون باشه مهمترین قانون دونستن فرق بین دارایی و بدهکاریه. به محض اینکه این تفاوت رو درک کردید، تلاش خودتون رو روی خرید دارایی هایی که پول تولید می کنن متمرکز کنید. این بهترین راه برای شروع ثروتمند شدنه. به این کار ادامه بدید تا دارایی هاتون رشد کنن. تلاش کنید تا مخارج و بدهیاتون رو کم نگه دارید. اینطوری می تونید پول بیشتری برای وارد کردن به ستون دارایی ها داشته باشید. این الگوی در نظر گرفتن خونه به عنوان دارایی و سرمایه گذاری و این عقیده که داشتن حقوق بیشتر به معنای خریدن خونه بزرگتر و بیشتر خرج کردنه، پایه و اساس این جامعه بدهکار امروزیه. این روند افزایش مخارج خونواده ها رو بیشتر در بدهی و بلا تکلیفی مالی فرو میبره. حتی با اینکه ممکنه توی شغلشون پیشرفت داشته باشن و مبلغ فیش حقوقیشون به طور منظم زیاد بشه. اگه شما کارمند و مالک یه خونه هستید، فعالیت‌های شما در محیط کار به این صورته که شما برای فرد دیگه‌ای کار می‌کنید. اکثر آدمایی که برای فیش حقوقی کار می‌کنن، سهامدارا رو ثروتمندتر می‌کنن. زحمات و موفقیت‌های شما به معنای فراهم کردن موفقیت و بازنشستگی خوب برای اوناست. در مرحله دوم شما برای دولت کار می‌کنید. دولت سهم خودش رو قبل از این که بدونید از فیش حقوقی شما برمی‌داره. شما با سخت‌تر کار کردن در واقع میزان مالیاتی که دولت از شما کسر می‌کنه رو بیشتر می‌کنید. نهایتاً شما برای بانک کار می‌کنید. بعد از مالیات بزرگترین بخش مخارج شما معمولاً رهن و بدهی وام‌های شماست. مشکل اینه که هر کدوم از این سه مرحله بخش زیادی از زحمات اضافی شما رو شامل میشه. شما نیاز دارید یاد بگیرید که چطور این اضافه زحماتتون مستقیماً به شما و خانوادتون سود برسونه و وقتی تصمیم گرفتید روی کسب و کار خودتون تمرکز کنید، چطور اهدافتون رو تنظیم کنید. برای بیشتر مردم اینطوریه که باید شغلشون رو نگه دارن و به حقوقشون تکیه کنن تا بتونن دارایی‌ها و مالکیتشون رو پشتیبانی کنن. مردم باید بتونن همونطور که دارایی‌هاشون رو رشد میدن، میزان موفقیتشون رو اندازه بگیرن. چه زمانی یه فرد میفهمه که یه آدم ثروتمنده؟ همونطور که تعریف خاصی برای دارایی و بدهکاری دارم، برای ثروت هم معنی خاصی در نظر گرفتم. ثروت توانایی یه فرد برای دووم آوردن در روزهای زیادیه که پیش رو داره، یا اینکه اگه من همین امروز دست از کار بکشم چند روز دووم میارم. این تعریف امکان ایجاد یه مقیاس اندازه‌گیری به ما میده. حالا من میتونم بفهمم تا چه حد در مسیر رسیدن به هدف استقلال مالی پیش رفتم. ارزش خالص شامل دارایی‌هایی میشه که پول تولید نمی‌کنن، مثل اجناسی که خریده شدن و الان توی انبار شما خاک می‌خورن. اما ثروت میزان درآمدی که پولتون می‌سازه اندازه‌گیری می‌کنه و از اونجا دوام مالیتون مشخص میشه. بیایید از یه مثال استفاده کنیم. فرض کنید که من گردش پولی به ارزش 1000 دلار در ماه از ستون دارایی هام دارم و مخارج ماهیانه 2000 دلار. میزان ثروت من چقدره؟ بیاید به تعریف برگردیم. چند روز میتونم دووم بیارم؟ با فرض ماه 30 روزه من پول نقد کافی برای نصف یه ماهو دارم. اگه بتونم میزان گردش پول داراییمو به ماهی 2000 دلار برسونم ثروتمندم. من در حال حاضر به اندازه ای گردش پول از داراییام دارم که مخارج ماهیانه منو تأمین میکنه. اگه بخوام به مخارج خودم اضافه کنم، باید گردش پول دارایی هامو زیاد کنم تا بتونم ثروت خودمو نگه دارم. توجه کنید که دیگه به حقوق خودم وابسته نیستم. من تمرکزمو روی ساختن یه ستون دارایی گذاشتم که منو کاملا از لحاظ مالی مستقل کرده و موفقم بوده. اگه امروز از شغلم استعفا بدم، میتونم با گردش پول ستون داراییام از پس مخارج ماهیانم بر بیام. هدف بعدی من اینه که وجوه نقدی رو که از ستون دارایی‌ها اضافه میاد سرمایه گذاری کنم و به ستون دارایی‌ها برگردونم. هرچقدر پول بیشتری به ستون دارایی‌ام اضافه بشه، دارایی‌ام بیشتر رشد میکنن و با رشد اونا گردش پول رشد میکنه. و تا زمانی که مخارج خودم رو کمتر از این گردش پول نگه دارم، ثروتمندتر میشم. همینطور که این سرمایه گذاری دوباره تکرار میشه، من در مسیر ثروتمند شدن قرار میگیرم. تعریف ثروت بیشتر به مالکش بستگی داره. شما هیچ وقت نمیتونید بیش از حد ثروتمند باشید. فقط این نکته رو یادتون بمونه که ثروتمندها دارایی میخرن و فقرا فقط مخارج دارن. طبقه متوسط هم بدهکاری میخرن، در حالی که فکر میکنن دارایی خریدن. پس چطور باید به کسب و کار خودتون مشغول بشید؟ جواب این سوال چیه؟ بیایید به حرفهای مؤسس رستوران‌های فست فود زنجیره‌ای مک‌دونالد گوش کنید.